من به لحاظ اقتصادی میتونستن خیلی رشد بیشتری داشته باشن، ولی چه میشه کرد که این جهان جادویی ما رو محصور خودش میکنه و ما پیروی میکنیم از این که بتونیم یک خلق دیگه، یک اثر دیگه رو به عرصه ظهور در بیاریم.
خیلی درباره حضور چهره های آشنا و بازیگران با عنوان صدا پیشه صحبت میشه. این تجربه شما با این عزیزان چگونه تجربه بود؟ چقدر الان اثرشون رو که رو پرده دیدین نظر شما رو جلب کرد؟
خب البته این جولیت شا برخلاف آخرین داستان که تمام صدا پیشه هاش بازیگر بودن، بازیگری سینما بودن، مطرح سینما، این پروژه ما از تیم دوبله استفاده کردیم. صرفا فقط آقای حامد بهتاد که ایشون تجربه بسیار زیادی تو حوزه دوبله دارن و خانم غزل شاکریدن و دوستان دیگه که خواننده‌هایی که مطرح هستن با ما همکاری کردن. خب انتخاب و دلیل انتخاب کاملا حرفه‌ای بود و کاملا بر اساس پتانسیل‌ها بود. یعنی من حتی مثلا فکر نمی‌کردم که با آقای حامد بهتاد تو این پروژه همکاری بکنم. خود ایشون در یک موقعیتی یک پتانسیلی به من نشون داد که گفتم این چقدر به اون فلان شخصیت می‌خوره و ایشون با توجه به اینکه تجربه کار داشتن اومدن تو استودیو مثل دوبلور با آقای امین قاضی به عنوان مدیر دوبلاژ همکاری کردن، خیلی حرفه‌ای، حتی چند بار اومدن و ما مثل یک فرایند حرفه‌ای دوبلاژ با این موضوع برخورد کردیم.
برای این اثر تازه شما گروه سنی خاصی هم به عنوان مخاطب در نظر گرفته شده؟
ببینید مطمئناً مخاطب جولیت شا خردسالان نیستن، ولی کودکان بین مثلا 7-8 سال به بالا همراه با خانواده‌ها میتونن فیلم رو ببینن، اگرچه برخی مخالف بودن، ولی با توجه به آثاری که بچه‌های ما در معرضش قرار دارن حتی از پلتفرم‌های رسمی، جولیت شا خیلی میتونه کاری باشه که ابعاد مثبت و ویژه‌تری داشته باشه با توجه به اینکه میتونه گفتگو ایجاد بکنه در خانواده‌ها، در رابطه با تاریخ، در رابطه با عصر مدرنیته، در رابطه با هنر و فرهنگ ایرانی. و صرفاً به واسطه چند تا المان ما نمیتونیم بگیم خب این کار الان مناسب مثلا صرفا بزرگسالان هستش، چون اگر ما این درجه بندی سنی رو برای کاری مثل جولیت شا بذاریم، این کار رو برای اون فیلم کردیم، ولی نمیتونیم در مقابل سیدی از آثار هالیوودی، آثاری که دارن از کشورهای مختلف میان، وایسیم و اجازه ندیم بچه‌ها اینا رو ببینن. هرچند باید درجه سنی وجود داشته باشه، هرچند من اینو تایید میکنم بسیار مهمه، ولی من میگم یک نگاه تکسویه نداشته باشیم، کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، مفهوم فیلمو پیدا بکنیم، ببینیم چه شخصیتی در چه موقعیتی چه کاری انجام میده، یکم تحلیلی تر نگاه بکنیم، حتما اتفاق به بهتر میفته.
ان شاء الله که بهترین ها نصیب شما باشه. سپاس جنو بش کنه رحم.
خواهش می کنم، ممنون از شما.
میخواهیم تا تئاتر رومئو و ژولیت در تهران برای ما اجرا شود، شاید خودمان هم کمکتان کرد.
به روی چشم قبله عالم.
میخواهیم تا ژولیت تئاتر ما همین ژولیت تئاتر پاریس باشد. شنیدیم که هم کلاسی شما هستند.
مادمازل جولی
دوستان عزیزم، در برنامه عصر هنر تصمیم گرفتیم با توجه به اهمیت زبان ملی کشورمون و رسالت مهم برنامه درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی، بخشی رو به یکی از بنیادی ترین دغدغه‌های فرهنگی امروز اختصاص بدیم، یعنی کیفیت آموزش زبان و ادب فارسی در نظام آموزش و پرورش. به همین انگیزه سلسله جستارها و گفتارهایی رو آغاز میکنیم با تمرکز بر آسیب شناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی و همینطور بررسی متون آموزشی مرتبط با این حوزه در کشور. تأمل بر این موضوع رو با همراهی آقای دکتر سید حسن نورانی آغاز میکنیم، استاد زبان و ادب فارسی که هم به طور مستقیم سالها با دانش آموزان در کلاس درس در ارتباط بودن و هم تخصص دانشگاهیشون زبان فارسیه. از آقای دکتر نورانی خواستم تا نگاهی دقیق، تحلیلی و تجربه محور به متون درسی زبان و ادب فارسی بندازن و از چالش ها، کاستی ها و امکان های پیش روی آموزش این زبان برامون بگن. حالا با هم بشنویم.
به نام خداوند ماه و هور، با درود بر همه فارسی گویان محترم و و درود خدمت جناب شهاب شهرزاد عزیزم. در پاسخ به پرسش شما که نظام آموزشی ما در درس فارسی در مدارس چگونه هستش، باید گفتش که خب ببینید تلاش هایی شده و نمیشه که ما بخوایم به طور کامل این تلاش ها و این کوشش های استادان عزیزی که در تدوین کتاب های درسی به هر حال دست داشتن، تفکر کردن، پژوهش کردن رو نادیده گرفت. اما برخی از مصائب و مشکلاتی که گریبانگیر این کتاب ها هست و لطمه میزنه به شوق دانش آموزان برای پارسی آموزی و برای استفاده از این کتاب ها، ما میتونیم در چند عنوان و چند فهرست اینها رو بررسی کنیم. حالا هر کدوم از اینها ممکنه یک زیرمجموعه دیگه هم داشته باشه و خب شاید تو بقیه دروس هم گریبانگیر کتاب های درسی ما باشه این نداشتن جذابیت ها. یکی از اون چیزهایی که ما باهاش مشکل داریم و رو در رو هستیم، انتخاب های در واقع بی سلیقه متن های کلاسیک ادب پارسی هستش، به این سبب که تقریبا ما اگر ادبیات رو بخوایم نگاه بکنیم در کتاب های درسی، ادبیات کلاسیک رو به دو بخش حماسی و غیر حماسی که اسمش شده غنایی تقسیم میشه و بخش حماسی که خب عموما شاهنامه هستش و باز هم شاهنامه بیشتر پرداخته شده به جنگ های شاهنامه و مباحث جنگی و پهلوانی شاهنامه. خب ما میدونیم تو کتاب بزرگ و عظیم شاهنامه پر از حکمت هست، پر از اخلاق هست، پر از تفکر هست، دعوت به تفکر هست، میهن دوستی هست. این چیز هاست که خب بیشتر سلیقه‌ای کار شده. البته خب محدودیت کتاب درسی برای این که توی هر کدوم از اینها فقط هر کدوم از پایه ها یک درس حماسی گنجونده شده، خب شاید این اجازه رو به مؤلفین محترم نداده باشه، ولی خب جا داره که در سالهای مختلف به مباحث مختلف در حماسه پرداخته بشه. اما اون بخشی که بخش بزرگتر هستش به عنوان بخش ادبیات غنایی ما شناخته می شود به این شکل هستش که خب عموماً متن‌ها، عرض کردم ابتدای سخن، که بی سلیقه انتخاب شده. یعنی چی؟ یعنی یک نگاه اخلاق مداری و پند دهنده بودن حاکم کلی این فضاهای شاعرانه یا نثرهای کتابهای درسی ما هستش. خب طبیعیه که اخلاق و مباحث اخلاقی و حکمی بسیار مباحث مهمی هستن، اما وقتی ما در کتابهای درسی با تمام شاعرها، یعنی از قرن چهارم که شروع میکنیم تا به شاعران معاصر که میرسه، انتخابمون حول و حوش همین محتواست. یعنی وقتی شعر حافظ رو دانش آموز ما میخونه که دعوت به پند دادن و مثلا انسان بودن، خود رو به خدا سپردن و مثلا کائنات رو دیدن و باز به خدا رسیدن هستش، سعدی رو یک قرن قبل‌تر میخونه، اون هم با همین عنوان، مولوی اگر ازش میخونه با همین عنوانه، شاعرای قرن ششم و پنجم هم میخونن عموما با همین عنوانن، نه اینکه 100%، ولی موضوع اصلی بیشتر کتابهای ما در شعرها و انتخاب شاعران به این چنینه. بنابراین این خودش یک مقداری وازدگی داره. یعنی وقتی مخاطب میبینه که خب ای بابا همه اینا، ما هی میگیم حافظ، میگیم سعدی، خب حرفای این مثل قبلیه، قبلیه هم مثل قبلیه و بعد از اینها هم همه همین شکلی هستن، غافل از این که انتخاب هایی که شده به این شکل و این میزان جذابیت و اثرگذاری این شاعران رو کم میکنه. این یکی از مقوله هایی هستش که ما میتونیم بهش فکر کنیم و با سلیقه تر انتخاب کنیم و در شناساندن جایگاه بزرگ این شاعران، چه در تاریخ خودمون که در گذرگاه های مختلف تاریخی اگر حافظ و سعدی و مولوی و دیگران نبودن، چه اتفاقی برای فرهنگ ما یا حتی برای سیاست اون روزگار ما می افتاد. و حضور اینها چه اهمیتی داشت. و وقتی ما اهمیت شاعران رو و نویسندگان رو در گذرگاه تاریخ درک کنیم، خب برای ما قابل احترام تر میشن و وقتی هم متن یا کلامی از اینها میخونیم قطعا اثرگذارتره و ما رو مشتاق میکنه برای خوندن بقیه آثار. و این نکته اصلا تو کتابای درسی رعایت نشده و وجود نداره. این یکی از مباحثی که ما میتونیم بهش فکر کنیم، بهش بپردازیم و اگر قراره در تدوین کتاب ها تغییر ایجاد بشه حتما این موضوع بهش نگاه بشه و حتما بررسی بشه. سپاس از شما و از همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همواره پارسی چون شکر رو محترم و مغتنم بدونیم.
دوستان عزیزم، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه عصر هنر هم همراه من بودید. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید و سلامت باشید. تا فرصت دیگر و یک عصر هنر دیگر، سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.
خبر ناگهانی و هولناک بود.
سلام بر شما، من از سعادت آباد تهران با شما صحبت میکنم. شمال خیابان فرح‌آزادی، منطقه حوالی میدان کتاب.
ساختمانی به خاطر حمله تروریستی اسرائیل ویران شده.
پشت سر من یک مجتمع 15 طبقه هست که گفته میشه محل سکونت دکتر فریدون عباسی و دکتر تهرانچی بوده.
دو دانشمند نامآور ایرانی به شهادت رسیدند
که در ساعات اولیه سحرگاه اینجا انفجار اتفاق افتاده. شدت انفجار به نحوی بوده که تمام شیشه های مجتمع در طبقات مختلف شکسته، برخی طبقات آتیش گرفته و سه طبقه به روی یک طبقه آوار شده. این شدت انفجار مسئولین میدان میگن که به نحوی بوده که حتی یک پیکر به ساختمان روبرو از پنجره پرت شده به طبقه پنجم ساختمان روبرو.
و آن دانشمند فرهیخته ایران به سوی بهشت بال گشود.
از بامداد تا بهشت، روایت شهید فریدون عباسی.
بسیجی ها شهید عباسی را از یاد نمی برند.
از اون موقعی که من دکتر رو می شناختم داخل جنگ و بعد از جنگ و بعد از انتخابات توی دانشگاه نماینده مردم کازرون، فقط بگم که دکتر خیلی عالم پاک و خیلی عالم بی‌آرایش بود.
یه شخصیت شجاع، کاملا علمی، اهل دین و دیانت.
دکتر واقعا یه فرد منظم، با اخلاق، با ایمان
و فوق‌العاده نترس
و پاکدستی بود.
رفتار و منش و روش دانشمندی بزرگ و بی‌بدیل همچون دکتر فریدون عباسی چگونه بود؟ چه خصوصیت‌های او را متمایز می‌کرد؟ سید رضا متولی، جانباز دوران دفاع مقدس، اینطور میگوید:
حرفش رو به صورت روک و واضح میزد، در پوشش صحبت نمیکرد.
سال 1400، زمانی که دکتر فریدون عباسی با شعار دولت نخبگان بازگشت به مردم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، به صورت روشن و واضح دیدگاه‌های خود را عنوان کرد.
بحث فیلترینگ در گذشته به شکل‌های مختلفی در کشور انجام شده و موفق نبودیم، چون به غلط باش برخورد کردیم. دقت بفرمایید که ما در ابتدای که امواج الکترومغناطیس رادیویی تلویزیونی از خارج از مرزهامون می اومد و بعد دورانی که نوارهای ویدیو رایج شد، به شکل سخت موفق به مقابله با تهاجم فرهنگی یا به خطر انداختن موارد امنیتی خودمون هم نشدیم. ولی با آگاهی مردم، اگر ما تکیه رو بر آموزش پرورش و دانشگاه ها بذاریم که اونها دارن کارشناسان و مدیران آینده ما رو پرورش میدن و به اوضاع معیشتی اقتصادی مردم رسیدگی بکنیم، دیگه مردم نیازی نداره که به سمت کشورهای دیگه و فرهنگهای دیگه برن. ما کار خودمون رو انجام بدیم در دولت، حق مردم رو ادا بکنیم، مردم کشور و فرهنگ خودشون رو دوست دارن و کنترل‌ها باید به عهده خود مردم باشه، مگر اینکه امنیت ملی ما در خطر باشه، مگر اینکه کودکان ما در معرض خطر باشن که اون با روش‌های مرسوم و شناخته شده در سطح جهان و آزمایش شده ما هم میتونیم از اونها بهره‌مند بشیم و بذاریم مردم در کمال آزادی به اطلاعات دست داشته باشند.
ویژگی دیگر شهید عباسی انتخاب موضوعهای مهم و قابل توجه در عرصه‌های مختلف است.
من می‌دونم که هر جلسه واقعا نسبت به اون جمعیتی اونجا نشسته بود، مسائلی رو مطرح می‌کرد که قابل بررسی بود، مهم بود.
به عنوان نمونه، دکتر فریدون عباسی در یکی از مصاحبه‌ها دغدغه خود را درباره ترور دانشمندان ایرانی چنین عنوان می‌کند:
حوزه‌های زیستی، حوزه‌های صنعتی و سایر ماهواره بخوایم پیشرفت کنیم، دشمن بخواد جلوگیری کنه تحریم میکنه، خرابکاری صنعتی میکنه، همه کارا میکنه، ولی افراد هم ترور میکنه. چرا میخواد؟ چون جامعه علمی شما رو مرعوب کنه که نیان در پروژه راهبردی با نظام همکاری کنه. خب ببینید، زدن شهید حاج قاسم سلیمانی یه مقدمه بود برای سایر شهدا، مقدمه بود برای این کشتار دست جمعی که توی غزه صورت گرفته، توی لبنان صورت گرفته و ادامه هم داره. یعنی ما برای بعدش باید آماده باشیم و هیچ راهی جز مقابله به مثل نداره.
شهید فریدون عباسی به انجام کارها به صورت ریشه‌ای و مؤثر اعتقاد داشت.
بعضی مسائل میگفت نه.
او توجه خود را به نسل جوان اینچنین نشان میدهد:
نسل فریدون نباید آسیب ببینه، چون این نسل وقتی آسیب ببینه معیشتش دچار مشکل بشه، روی تربیت و روی فرهنگ تأثیر میذاره که ما 10 سال 20 سال دیگه نتیجهشو خواهیم دید. یعنی مثل دهه 70 که جهش نرخ عرض داشتیم و اون موقع آثار فرهنگیشو شما در مثلا دهه 90 میبینیم. این مشکلات مال اون طرفه که خانواده ها چند شغله شدن برای معیشتشون، مشکل داشتن به مسائل تربیتی و فرهنگی دقت نکردن.
از نگاه محمد تقی تزروی، پشتکار یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شهید فریدون عباسی است.
میون صحبت‌ها و صحبت‌های نشستایی که داشتیم این موضوع رو مطرح می‌کرد.
که مسائل زیادی بود برای نرسیدن من به اهدافم، ولی تو هیچ بار و برای یک بارم مانع حرکت من نشد.
شهید فریدون عباسی در یکی از گفتگوهایش به این نکته اشاره می کند.
ما یاد گرفتیم اینجوری کار کنیم که انگار 100 سال دیگه هستیم، انگار هنه عالم میریم، بس کارمون درست انجام بود.
از ویژگی‌های مهم روش و منش شهید فریدون عباسی، وضوح در بیان دیدگاه‌ها، ابتکار و نوآوری، توجه به موضوع‌های مهم، نگاه ریشه‌ای و اصولی به مسائل و حتی باز تعریف آنها و همچنین پشتکار است که همه اینها در کنار وطن پرستی و عشق به ایران قرار می‌گیرد.
میتونم بگم یکی از چهره‌هایی بود که با جایگاه برتری، با دعوتنامه های متعدد از کشورهای بیگانه ازشون دعوت شده بود که بره به کشور دیگه، توی دانشگاه‌های دیگه، دانشگاه معتبر دنیا بخواد درس بده، ولی ایشون همه رو بودش رو بود تعهد و تخصص من به این مملکت.
ما باید خودمون باشیم، ما باید به فکر خودمون و به اون توانایی داخلی و مهمترین سرمایه اجتماعی که ما باید بهش بپردازیم.
خودش میون صحبتاش تعریف میکرد که توی دبیرستان شاپور شیراز درس بکن و این تعهد از اونجا شروع شد که میگم با شروع انقلاب اقدامات اولی هم شروع شد، کار جهادی میکردم، وارد جهاد شدم، وارد تشکیلات سپاه شدم.
علی باقرزاده از همرزمان شهید فریدون عباسی میگوید
آقای شهید دکتر فریدون عباسی کاندید شده بودند در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 از حوزه انتخابی شیراز. تشریف آورده بودن شیراز و هم با یکی از دوستان رفتیم به ملاقات ایشون در شیراز. یه مقدار که گفتگو انجام شد متوجه شدیم که دکتر عباسی همون عباسی پشتیبانی جنگ جهاد داخل آبادان هست. اون جلسه به جایی که روی بحث کاندیدا و کاندیداتوری ایشون باشه بیشتر اون محول و محور جنگ بود. در ستاد کاندیداتوری ایشون ما فعالیت میکردیم، قسمتی از مالی ستاد در اختیار من بود و قسمتی از بحث ساماندهی و به اصطلاح پخش اعلامی و اینا در خدمت های دکتر بودیم.
محمد تقی تزروی:
بعدن از جبهه رفتم تو مسیر دانشگاه و علم و به مسائل هسته‌ای آروم آروم از طریق رشته فیزیک آشنا شدم.
سید رضا متولی:
خب یک چند سبایی در خدمت دانشمند عزیز بودیم، در بحث کاری بود در شهر شیراز. البته قبل از این آشنایی در دانشگاه که حضور داشتم ایشون تازه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شده بود و استاد فیزیک الکتریسیته بودن و من اونجا درس می‌خوندم رشته مهندسی برق الکترونیک و ایشون در کسبت استادی در درس فیزیک الکتریسیته خب یک ترم رو در خدمت ایشون بودیم.
این عشق به وطن، عشق به جوانان و توجه به نسل جدید را در پی دارد.
خیلی خیلی هم به جوانها اهمیت میداد. یعنی از همون زمانی که در مسندهای تحقیقات فیزیک اتمی مشغول کار شده بود، فوق العاده به جوانها اهمیت میداد و جوانهای خیلی زیادی هم در اطراف ایشون رشد کرده بودن، مخصوصا در سازمان انرژی اتمی.
جواد موگویی، مستندساز:
من از بگم دو هفته سه هفته پیش از دکتر عباسی پرسیدم که خب اگه الان شما رو بزنن، دکتر تهرانچی رو بزنن، شهریاری رو که زدن، فخری‌زاده رو که زدن، علی محمدی رو زدن، خب الان چی میشه؟ دست کرد تو کشوش یه عکسی به من آورد، یه عکس دست جمعی بود، گفت این هست، این هست، این هست، این هست. شاگرداشون بودن، یه کنگره هسته‌ای بود تو فلان سال توی یه شهری. بهش گفت خب اگه اینا رو زدن چی؟ گفت ببین آقای موگویی، ما علم رو ریختیم کف دانشگاه. من در اتاقم همیشه باز بوده، در اتاق شهریاری همیشه باز بوده، ما شاگرد تربیت کردیم، ما علم رو نبردیم مثل کشورهای دیگه تو پستو و توی قفسه و اینا نگه داریم، ولی علم رو بردن توی دانشگاه. برید از الان دانشجوهاشون بپرسید، در اتاق دکتر عباسی همیشه باز بود، صدها نفر با این دانشمندای هستی مقاله مشترک دادن، سرچ کنید پیدا کنید، اینا تربیت شدن. تو دنیا اینطوری نیست، تو دنیا مثلا یه عده دانشجو رو میگیرن فریز میکنن با یه استادی میبرن جلو، حالا بعد بخوان استفادهش کنن توی صنایع نظامی یا هستی، اما تو ایران اینطوری نبوده.
سید رضا متولی به ترور ناموفق شهید عباسی در سال 1389 اشاره می کند.
یادم میاد خاطره چگونگی ترورش و مجروح شدنش رو بیان می کرد که خب تنها کسی بود از دانشمندان هسته‌ای که در ترور جان سالم به در برد و البته مجروح شدن، خودش و همسرشون مجروح شدن.
من از دو روز قبل احساس اتفاق میکردم، بعد صبح تشهدم میخوندم. این بمبو که چسبوند، همون موقع یه چیز خورد به در، یه صدا اومد، دستشم به آینه خورد، اشاره کرد، دستشو اینجوری کرد برای من که مثلا دستم خورده، میخواست منو فریب بده. فوری نگاه کردم دیدم بمب آنتن داره، فهمیدم الان ریموتو میزنه دیگه.
میگو در این لحظه از خدا کمک گرفتم، گفتم خدا یه مکس، حقیقاً این کلمه گویه مکس، منظورش فرصت دیگه. میگو زدم ترمز، فقط به خانم گفتم بوم،
فریاد زدم به خانمم گفتم بپر پایین، خیلی با صدای بلند، و در این ترمز کمرمند زدم، داد زدم، درم باز کردم، یه لگدم توی زدم که جهت انفجار رو عوض کنم، دیدم منفجر نشده، پریدم پایین و از در فاصله گرفتم، ماشین رو دور زدم، منفجر شد. یعنی خورد شدن شیشای ماشین رو من یادمه، به چشم دیدم که خورد تو صورت افتاد.
عشق به وطن گاهی در جبهه های نبرد جلوه می کند و گاهی در عرصه های علم و فناوری. این عشق اما عاشق را تا مرزهای شهادت پیش می برد.
دکتر آرزوی شهادت داشت و دیدید در اون کلیپی هم که خودش میگه
عادی داریم زندگی میکنیم، خیلی ما قبلش میترسیدیم، قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشید، خیلی متشکرم، چیکار کنیم؟ ما هم عادی زندگی میکنیم دیگه، تقریبا هم سن و سالمون و کارامون گذشته دیگه، دادیم دست دیگران و جوانها دارن کار میکنن، ما بیشتر میگیم پلو شما حرف میزن.
اگر ایشون بعد از سالهای سال خدمت صادقانه و خالصانه در همه عرصه ها اگر به شهادت نمیرسید، شاید زنی بهش شده، میتونم بگم شاید به آرزوی خودش رسید.
الان شهید فخری زاده در 7 آذر 1399 پشت تلفن هستن، چی میگین بهشون اون لحظه؟
سلام محسن. سلام. امیدوارم که سلامت باشی همیشه و موفق باشی تو کارات. یادم میفته به شعرهای حافظی که میخوندی، انشالله ببینمت و اون شعرهایی که بیشتر تو اتاقش زده بودی اونا رو با هم بخون. ممنونم، ببینم.
و شهادت آرزوی مردان خداست. بزرگترین آرزوی آنهاست.